وضعیت دین بحث کردیم، وضعیت به لغت دین بحث کردیم، این دو سه لغت دیگری که در این زمینه داریم روی اینها بحث بکنیم، از جنبه تفسیر تاریخ. ما کلمه دین را داریم که در جلسه پیش روش بحث کردیم. کلمه اسلام و کلمه ایمان را هم داریم که اسلام خودش یکی از همان معناهای دین است که در جلسه پیش گفتیم، یعنی یک نظام الهی که مشتمل بر یک سلسله دینش ها و گرایش ها و دستور العمل ها. و اسلام آوردن و اسلام هم به معنی اسم مصدری به اصطلاح به کار برده می شود، یعنی اون دین، همین مجموع، این نظام یکی به معنای مصدری استعمال می شود، یعنی اسلام آوردن یعنی تسلیم این نظام شدن، که از نظر اصول ظاهری و مقرراتی با شهادتین اعلام می شود که من تسلیم این نظام هستم. وقتی که از نظر کسی اعلام کرد با این شهادتین، با گفتن این دو کلمه شهادت که من تسلیم این نظام هستم، ما موظف هستیم که مادامی که بر ما خلاف ثابت نشده با یک اصول معین، ما باید او را داخل در جمله مسلمین بدانیم و احکام مسلم بر او جاری بکنیم و حتی حق تجسس نداریم و تا هر حدی که ممکن است باید بپذیریم. قرآن تصریح میکنه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که میگه من مسلمانم شهادت میگم، شما نگید نه تو دروغ میگی، تفتیش و عقاید خلاصه نباید بکنه میدهد. و اما ایمان اخص از اسلام است. ایمان با گفتن شهادتین گفته نمیشود که این مؤمن است. ایمان در درجه اول اون گرایش اعتقادی و فکری و قلبی، اونم در حدی که مستلزم، یعنی در عمل این دو خصیصه رو داشته باشه که اقرار داشته باشه به این کار و بعد هم عمل بکند به مقتضای اون چی که اعتقاد دارد و اقرار میکند. این از خود قرآن استنباط می شود که مادامی که به مرحله قلب نفوذ نکرده از اسلام به این عقاید و اینها، اسم ایمان نباید اطلاق بشود، در این که اسم اسلام به حسب ظاهر گفته می شود. در اون آیه هست که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. اعراب در اصل یعنی بادیه نشین ها، نه اینکه ما میگیم اعراب یعنی قوم عرب. اعراب یا اعرابی که سیگال میگن اعرابی یعنی بادیه نشین. این بادیه نشین ها میان گفتن به تو که ما ایمان آوردیم، به اونها بگو که شما بگید به جای آمنا بگید اسلمنا، زیرا هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده. ولن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خب این تفکیکی که خود اسلام میان خود قرآن میان اسلام و ایمان کرده. دین هم که دیدیم که یک معنی عمی داشت از دین حق و از دین باطل، توجه کردید لکن دین کن ولی دین، خود قرآن اون دین مشرکین را هم دین نامی، توجه کردید. بعد ما میگیم دو سه کلمه دیگر داریم، یک کلمه دیگر کلمه شرک هست. شرک قرآن در مقابل مؤمنین بالخصوص کلمه مشرکین رو می آورد و احیانا در مقابل کلمه مسلمین مشرکین رو می آورد. چون در مفهوم مؤمنین و در مفهوم مسلمین توحید خوابیده است، مؤمن اون کسی است که به توحید و به نبوت ایمان و اعتقاد دارد. قرآن نقطه مقابل مشرک واقع می شود که موحد نیست. پس موحد در واقع نقطه مقابل مشرک، نقطه مقابل موحد است که موحد بودن در ضمن مؤمن بودن و در ضمن مسلم بودن هست. یعنی ما در قرآن کلمه توحید را نداریم و کلمه موحد را یا سیره موحد را اینجا نداریم. حتی کلمه موحد، موحدین، توحید اینها را، این لحظ را ما در قرآن نداریم، ولی البته خب معنی توحید را در اون عالی ترین درجات داریم. خود الله اله الا الله یعنی توحید دیگه. فعبد الله مخلصا له الدین یعنی توحید در حد اخلاص، در حد خلوص، نفی شرک در عالی ترین حد توحید. پس مشرک نقطه مقابل مؤمن و مسلم است، از اون جهت که در مسلم و مؤمن مفهوم توحید در ذهنش خوابیده است. مشرک قهرن شرک مفهوم طبعا دینی و مذهبی دارد، یعنی همینجوری که توحید مفهوم مذهبی دارد، یعنی یگانه پرستی، خدا را، خدای یگانه را پرستیدن و غیر او را نپرستیدن. مشرک یعنی برای خدا شریک در پرستش قائل شدن، توجه کردید. مفهوم مذهبی دارد. ولی اینجا یک نکته هست، یک نکته دقیقی اینجا هست و اون این است که آیا معنی مشرک این است که انسان در پرستش خودش دو معبود دارد که با این دیگر شریکند، ظاهر که آدم اول همیشه تو ذهنش میاد اشراک، اشراک لله، آیا به معنی این است که در عبادتها غیر خدا را هم با خدا شریک میکنند؟ یعنی در عبادت موحد نیستن، یک جهته در عبادت یک جهت نیستن، دل به دو سو دارند، توجه کردید، دو جهته هستن، دو سویی هستن، هم خدا هم غیر خدا. البته ممکنه در یه مواردی اینجور هم باشه احیانا در یک جایی، ولی اصلا معنی شرک که همینه یا نه. این که قرآن مشرک و مشرک مینامد، نه به دلیل این است که دو قطبی فکر میکند، دو هدفی، دو جهتی، نیمی از دلش به طرف خدا و نیمی از دلش به طرف غیر خدا، بلکه در واقع شرکی که قرآن میگه جانشین سازی، یعنی به جای خدا غیر خدا را قرار میدهد. معنی که با خدا در عبادت شریک قرار میدهد معنیش نیست که حتما در عبادت دو وجود را عبادت میکنه، خدا و غیر خدا، از این که ازش گفتن مشرک. نه، شریک قرار دادن به معنی این است که در یک شأن از شؤون خدا که معبودیت است، غیر خدا را شرکت داده، به اعتبار اینکه در یکی از صفات خداوند موجود دیگری را به جای خدا قرار داده، به این جهت گفتن شرک. به الله حتی خدا را نمی پرستن، این که خدا را می پرستن و غیر خدا را می پرستن به اعتبار میگن مشرک. اصلا مشرکین در همون مشرکین دو زمان قرآن و مشرکین جای دیگر اساس حرفشون این بود که خدا را قالبشون رو بکنه همالا بعد یکیم که اصلا مشرک هم ندیده می گفتن که الله خالق و آفریننده الله هست و او رب الارباب هم هست، ولی او را باید پرستش کرد. این ارباب دوم را، یعنی اونهایی که خدا کارها را به اونها تفویض کرده و اونها به جای خدا کارگردان عالم هستن، اونها را باید پرستش کرد. اونها را پرستش میکردن، حتی الله را پرستش نمیکردن. مشرکین عرب همه پرستششون پرستش بت‌ها بود. یعنی نیمی از پرستش را خدا یا خدا را پرستش میکردن، نیمی دیگر از پرستششون پرستش بت‌ها بود. پس بنابراین مشرکین هم از نظر گرایش عبادتی موحد بودن، اما به این معنی موحد بودن که غیر خدا را به جای خدا قرار داده بودن. توجه کردیم این معنی شرک است در قرآن که غالبا اینجوره. البته عرض کردم که در مواردی بوده چون خود الله را قبول داشتن، گاهی وقتا هست که اون آیه چیز که فما کان لله فهو للشرک چی هست؟ یادم رفته اونجا. در مواردی اینجور هم بوده که گاهی سهمی را برای مثلا قربانی میکردن، سهمی را برای الله قرار میدادن، سهمی را برای بت‌ها قرار میدادن، ولی معمولا در پرستش ها اصلا خدا را کاری به کار خدا نداشتن. پس این کلمه شرک مفهومش درست روشن بشه که خود شرک هم نوعی توحید است، اما نه توحیدی که قرآن میگوید. توجه کردید؟ توحیدی که قرآن میگوید یعنی الله را به یگانگی شناختن و به یگانگی پرستش کردن. نه اینکه حالا اگر ما به جای الله یک چیز دیگه بیان قرار بدیم فقط همون رو پرستش بکنیم، بلکه یه انسانی را، ما فقط یه انسانی را از کنم، یا یک ملکی را، فرشته ای را، خورشید را، توجه کردید، یه موجودی را، این را قرار بدیم فقط و فقط هم او را پرستش بکنیم و غیر از اون هیچ چیز را در نظر نداشته باشید، وقت ما از نظر قرآن موحد هستید؟ نه، موحد یعنی توحید الله. توجه کردید به جای الله هر چه را قرار بدیم، چه یکی قرار بدیم، چه دو تا، چه ده تا، یکی هم قرار بدیم باز مشرک هستیم، دو تا هم قرار بدیم مشرک هستیم، ده تا هم قرار بدیم مشرک هستیم، حتی اونجایی هم که ما یکی قرار میدیم باز هم مشرک هستیم. توجه کردیم یکی هم قرار بدیم باز هم مشرک هستیم. پس بنابراین از مفهوم شرک ما نباید ثنویت بفهمیم حتما، که شرک یعنی ثنویت و تعدد. نه، لازمه شرک ثنویت و تعدد نیست. شرک جانشین ساختن به جای خدا، میخواد او ثنویت درش باشد، میخواد ثنویت درش نباشد. که مثلا مشرک در قرآن البته خب زیاد آمده و مفهوم دیگری که در قرآن هست مفهوم اهل کتاب است، مفهوم مذهبی دیگر، مذهبی تاریخی.
یک مفهوم مذهبی و تاریخی دیگری که ما در قرآن داریم مفهوم اهل کتاب است، که احیانا باز اهل کتاب تحت عنوانش یهود و نصارا و مجوس و احتمالا تابعین هم اگر کسی بوده در تجمعه قرآن اهل کتاب را با مشرکین در یک ردیف نمی شمارد. توجه کردید با اینکه از بعضی آیات قرآن استنباط می شود که اهل کتاب هم اون توحیدی را که قرآن می گوید ندارن، چون میگه ان الله ثالث ثلاثه. اونجا قرآن در مذهب نصارای اون زمان را یک مذهب غیر توحیدی می خواند، یعنی که ان الله، اونایی که میگن المسیح ابن الله، اونایی که میگن عزیر ابن الله، یا اونایی که میگن ظلمت و نور، که بجا علی الظلمات و نور دارن اشاره برد اونها هست، اونایی که میگن ظلمت و نور، اینا از نظر قرآن موحد نیستن مسلم. ولی اینها به دلیل اینکه در مقام پرستش یک شیء دیگر را در مقام اعتقاد چرا؟ ولی در مقام پرستش یک موجود دیگر را به طور رسمی به جای الله قرار نمیدن که دیگه الله را پرستش نکنن و او را به جای او بیان قرار بدن. شاید به این دلیل قرآن اینها را مشرک نمی نامد. مسیحی ها میگه این هم ان الله ثالث ثلاثه، ولی هیچ وقت اینها را در ردیف مشرکین نشمرده و در مسائل اجتماعی هم می‌بینیم که احکام اسلام درباره مشرکین با احکام اسلام درباره اهل کتاب متفاوت است، یعنی به چشم دیگری به اینها نگاه می‌کنند. این هم یکی در
مورد
نه حالا عرض حالا اون چی میاد عرض می‌کنه. ببینید البته در مورد شرک ما دو گونه شرک داریم. یک نوع شرکی که این شرک هست که شرک تاریخی، یعنی شرکی است که قرآن او را اون مردم را از زمره مسلمین از خارج می دانند. رجوع کردید این همینه ایست که دیگه رسمن در عباداتشون غیر خدا را پرستش می کنند. ولی قرآن برای شرک یک معنیه، یک درجات دیگری هم قائل است که ممکن انسان مسلمان باشه، مؤمن باشه، موحد باشد، در این حال یک درجاتی از شرک را، شرک خفی را که اونها را انسان از اسلام خارج نمی کنه، ولی درجه ایمان انسان پایینه در اون حد. توجه کردید؟ اون هم در اصطلاح اسلامی و حتی از خود آیات قرآن هم می شود این مطلب را استنباط کرد که اینها هم نوعی شرکه، ولی اینها از نظر قرآن شرک تاریخی نیست. یعنی اونجا که قرآن مشرکین به در مقابل مسلمین و مؤمنین قرار می دهد، در اونجا نظر به این شرک های خفی ندارد. شرک خفی هر اندازه که اخلاص ضعیف باشد شرکه، هر ریا شرکه، هر ریاکاری مشرکه، اما نه اون مشرک تاریخی که قرآن میگه اونو نمیخواد بگه. توجه کردید که نجس هست یا اصلا از زمره مسلمین خارج هست، اینجوری یک گناه هست، یک گناه بسیار گناه بزرگی است، گناه کبیری است. حتی یه هر اندازه که از اخلاص انسان در عمل کاسته بشود یک نوعی شرکه. با حرف کسی گوش کردن، اگر در انسان در یک کار عادی انگیزه اش در اون کار غیر خدا باشه، اون چه درجه شرکه؟ ولی یک کار عادی باشه، اون چه درجه شرکه؟ یعنی اگر کسی به سخن کسی گوش بدهد، حدیثاً اگر کسی به سخن کسی گوش بدهد، اگر برای خدا گوش بکند، در همون حال برای خدا را پرستش میکنه. اگر برای خدا گوش نکنه، همون ناطقه را پرستش میکنه. اون چه نوعی پرستش؟ من اصغا الى ناکرین فقط عبده. هر کسی که گوش کنه به سخن یک گوینده در او را پرستشش میکنه. اگر در اون حال همون را برای خدا گوش بکند، در همون حال برای خدا پرستی میکنه. نکند در همون حال خدا ناپرستی نوشه. اما اینه شرک های تاریخی نیست. وقت ما روی شرک تاریخی. حتی حدیث دارد که شرک هایی در حده هایی در انسان نفوس پیدا میکنه که اصلا انسان خودش نمیفهمد. در یه حدیث هست حالا این عبارت یاده نیست. مثلا که دبیبش این دبیبش شرک اخفا نه من اخفا من دبیب بله یا اخفا من دبیب نملت سودا علی صخرت سما فی لیلت الظلما. یعنی جنبش پیدایش شرک روی دلها مخفی تر از حرکت مورچه سیاه در شب تاریک روی سنگ تخت. چقدر یه علامت عربیه. خب این اصلا من این مسئله شد چون دست ما روی شرک تاریخی هست. این اصلا شرک را دیگه حالا روزی نورد بحث کنیم. بله حالا همه کافر هم الان هرگی لغت دیگر لغت کافر در قرآن. آیا لغت کافر مرادت به مشرک است؟ نه اینکه مسلم مرادف با مشرک نیست. یعنی مشرک در اصطلاح قرآن قطعا چون شامل اهل کتاب هم میشه و قرآن اهل کتاب رو مشرک نمی نامد از نظر تاریخی ولی کافر می نامد. و بلکه اما حتی از مشرکین و اهل کتاب هر دوی اینها یعنی افرادی که نه مذهب شرک رو دارن نه مذهب اهل کتاب ولی مذهب اسلام را هم ندارن اینا کافرن. مثل اونهای قرآن میگه و قالو اگرچه اینها در اقلیت بودن توجه کردید و همیشه در اقلیت بودن چون همیشه مذهب دیگه یک عمد فطری و در طول تاریخ همیشه مذهب دیگه یک شکلی اگر بوده وجود داشته ولی افرادی هم که و گروه هایی هم که اینها هیچ مذهبی اساسا نداشتن و یا اگر هم مذهب به یک معنی پرستشی داشتن رکن مذهب رکن دین و مذهب در قرآن اعتقاد به مبدع و معاد هر دو اعتقاد به مبدع مذهب نیست دین نیست یک اعتقاد به معاد هم باید درش باید باشه. قرآن افرادی بودن که میگفتن به قارو این هیه الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. طبیعی مخلص صرف بودن جز زندگی دنیا هیچ چیزی دیگر تو کار نیست. دستی که ما رو میابره یعنی آخرتی در کار نیست. دستی هم که مؤثر در کار عالم هست ما رو میابرد و میبرد دست روزگار هست یعنی دست ما ورائی در کار نیست. نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. قرآن اینا رو چی مینامه؟ قرآن اینا رو کافر مینامه. در حالی که اینا مذهب نیستن یک نوع بی مذهبی مطلق هست. توجه کردید؟ پس کفر حالا اصلا کلمه کفر چه کلمه ای؟ ریشه کلمه کفر البته همون فقر هست خوشش هست. کافر را از این جهت کافر میگویند که در واقع روی یک چیزی را مخواد بسیش را از او را مخواد تر بسن. ولی این مفهوم خاصی که قرآن من اول خودم هم بیشتر شاید اینجا فکر میکردم که کفر در هر جهت قرآن آمده همون مفهوم پوشش اولیه را دارد در صورتی که بعد معتقد شده اینجور نیست. مفهوم خاصی که قرآن از کفر دارد همون طرد و انکار است. یعنی موضع مخالف گرفتن. توجه کردید؟ نه فقط قبول نکردن حتی صرف قبول نکردن هم نیست. موضع مخالف گرفتن و قبول نکردن و مبارزه کردن موضع مضد گرفتن. ببینید ما الان اصطلاحی شده که این اصطلاح هم از فقه شاید به دست آمده.
اینجا اصطلاح فقهی با اصطلاح قرآنی مقدار فرق میکنه. ما در اصطلاح فقهی به کی میگیم کافر؟ یه هرکی مسلمان نیست. میگیم مردم یا مسلمان یا کافر. هرکی مسلمان نیست یا کافر. ولی ما از قرآن نمیتونیم این اصطلاح را به این شکل در بیاریم که هرکی مسلمان نیست کافر. چون اگر بگیم هرکی مسلمان نیست کافر است، خود بگیم مفهوم به اصطلاح سلبی است. مسلمان نبودن، نه مسلمان نبودن، اگر یک کسی را که اصلا قومی هیچ وقت اسلام بر او عرضه نشده است که تا اکثر عمل ایمانی یا اکثر عمل مخالفتی داشته باشد، این مسلمان نیست. ولی از نظر قرآن این کافر نیست. پس یک مفهوم ما داریم مسلمان نبودن. مفهوم دیگری این است که نه مسلمان نبودن به علاوه از مسلمان نبودن، عرضه شدن و قبول نکردن. قبول نکردن یعنی اینجوری است که عرضه بهش نشده، عرضه هم سبا قبول نکرده، از جنبه شخصی قبول نکرده. اینم یکی. سوم این که عرضه شود و قبول نکند و موضع مخالف هم بگیرد، یعنی موضع انکار بگیرد. به طور مسلم قرآن کفر را به اون معنی اول اطلاق نمی کنه، یا خصوص معنی سومه، یعنی مفهوم انکار و ترد و مبارزه تا درش هست، یا حد اکثر بگیم که مفهوم قبول نکردن، امتناع از قبول کردن درش هست. این است که به اصطلاح کفر و ایمان، همچنین نفاق که بعد خواهیم گفت، هر سه مفهومی است که بعد از آمدن پیغمبر تحقق پیدا میکنه. یعنی وقتی همینطور که اگه پیغمبری نیامده مؤمنی هم وجود نداره، چون مؤمن این کسی که به اون چه پیغمبر میگه گرایش داره. حالا اگه در جای پیغمبری نیامده مؤمن نیست، به همون دلیل که مؤمن نیست کافری هم نیست. وقتی که پیغمبر آمد، اینجا است که مردم از نظر عکس العملی که در مقابل پیغمبری که با بینات میاد، به تعبیر قرآن با آیات بینات میاد در میان مردم، مردم سه گروه میشن، یا دو گروه و گاهی سه گروه. یا مؤمنن، یعنی عکس العمل این مردم در مقابل این است که گرایش پیدا میکنن و تسلیم میشن و قبول میکنن. یا کافرن، یعنی امتناع میکنن از قبول کردن و انکار میکنن و طرد میکنن. و یا احیانا منافقن، یعنی افرادی هستن که در باطن از گروه کافرها هستن ولی درویی به خرج میدن، چون دو چهرگی به خرج میدن و خودشون رو به ظاهر از گروه مسلمان ها نشون میدن که این منافق هم برطرف میکنه. این هم مفهوم کفر. ولی آقا در قرآن ما دو جور کفر داریم. کفر حق و کفر ناحق. قرآن در یه جا تفریح و در جای دیگه هم آیات دیگری ما داریم. یه از اماجان و فرق من چندین آیه پیدا کردم، حالا الان چیز نداریم. قرآن میگوید به این که هر مؤمنی کافر هم باید باشه، چون میگه که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. میگه که همیشه ایمان به الله باید مقرون باشد به کفر به طاغوت، یعنی کفر به کفر حق. پس کفر یعنی یعنی امتناع از قبول یک چیزی و موضع مخالف به او گرفتن. یک کسی کفر به الله پیدا می کند میشه من یکفر بالله. یک کسی کفر
ایمان به الله پیدا می کند و کفر به طاغوت پیدا می کند می شود یکفر به طاغوت. رجوع شدید یکفر. در همین سوره شعرا هست که چیز فرعون به موسی میگه که وفعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. اگرچه حالا اونجا بعض مفسرین اعتبار میدن که کفر در اونجا به معنای کفر در نیجستن هست، خبر نیجستن، دیداری جستن، قبول نکردن. برای در این جهت هست که کفر در قرآن معناست یکی حتما یک معنای ضد توحیدی نیست در همه جا، یعنی کفر مثلی به شرک نیست. خلاصه این میخوام بگم که کفر در قرآن مثابیه در شرک نیست. هیچ جا ما طلبه این شرک مقدس نداریم که در یک جا این شرکی هم مقدس نمازه شده باشه، ولی ما کفر مقدس داریم. چون کفر معناست انکار است، مخالفت است. اگر مخالفت به الله و کفر به الله و الیوم الاخر باشد، یا مو کفر معمولی است که قرآن از این یاد میکنه و اون رو میکنه، در ریجستن است. خبر ریجستن، دیگاری جستن، قبول نکردن. در از این جهت است که کفر در قرآن معناست یکی حتما یک معنای ضد توحیدی نیست در همه جا، یعنی کفر مثلی به شرک نیست. خلاصه این میخوام بگم که کفر در قرآن مساوی با شرک نیست. هیچ جا ما کلمه شرک مقدس نداریم که در یک جا یک شرکی هم مقدس شمرده شده باشه، ولی ما کفر مقدس داریم. چون کفر معناش انکار است، مخالفت است. اگر مخالفت به الله و کفر به الله و الیوم الاخر باشد، یا مو کفر معمولی است که قرآن از یاد میکنه و اونو میکنه. ولی قرآن میگه هر جایی که ایمان به الله هست و کفری هم باید در اینجا باشد. پس بنابر این کفر و کفر برخلاف شرک مفهوم مذهبی دارد، کفر به ذات مفهوم مذهبی ندارد. اگر کفر با یک کفر به دین حق باشد و خودشم اگر یک شرکی داشته هم باشد، یه خودش مذهب است. الا مثلا کفر به دین حق باشد و هیچ شرکی هم داشته هم نباشد، یه مذهب نیست. مثل همون کفر اینیه الا حیاتم الدنیا نویتم و نحیا و ما یهلتنا الا ده، این کفر هست بدون اینکه شرک باشد یا هیچ مذهبی از مذهب ها باشد. بعد بیم سر این مفهوم دیگه، مفهوم مذهبی. در مشرکی نه دیگه، کافر اینجا اهم نه از مشرکی و اهل کتاب قرار بدن. همین رو گفتیم دیگه، من گفتیم که کافر یک مفهوم اهم نه از مشرک و اهل کتاب، بعد تو اهم از هر دو این هم هست. یعنی اهم شامل شکل سبونی هم میشود که نه مشرک باشه و نه اهل کتاب، نه اون که معید از ما. و اما میگه ما کلمه نفاق، توجه کردید کلمه نفاق، ما گروه دیگری در قرآن داریم که اینها قرآن اینها را گروه منافق مینامه. منافقین کسانی هستند که در باطن و در روش اصلی زندگی کافر به الله و الیوم الاخر و کافر به النبی و الرسول هستند و کافر به وحی هستند، اما در ظاهر خودشون میکذبانند اینها که در دارن در 13 سوره، بسیار بیشتر، قبر مسلم 13 سوره، در 13 سوره از سوره های قرآن مسئله منافقین مطرح شده و خیلی هم قرآن با لحن شدیدی منافقین به مطرح کرده، از جمله در اول سوره بقره که در واقع مردم رو در اونجا سدسته می کند. بعد از آمدن قرآن گروه مؤمنین این متقینی که ایمان به غیب میارن یقینون الصلا و این مارو در ناهم یمتقون تاثر، و گروه دیگر گروه کافرها که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. دو آیه هم کافرها رو ذکر میکنه، چهار آیه مؤمنین را،
بعد میشه تو چهار آیه درباره منافقین بحث میکنه. و من الناس من یقول آمنا بالله لدى اليوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. بنابراین ما از نظر گروه های مذهبی ما و گروه های تاریخی از نظر گروه های تاریخی در قرآن مردم تقسیم می شوند به مؤمن و به مشرک و مشرک می معنی که از کردن این اشتباه نوازده شده به مشرک یعنی اونی که غیر خدا را جای خدا قرار میده. ده مخواد الان دو جهتی باشد دو خدایی باشد سه خدایی باشد یک خدایی باشد این فرق نمی کنه. و دیگر اهل کتاب توجه کردی و دیگر منافقین توجه کردی منافقین اومد اینها را کسی اگر بخواد که از نظر گروه بندی های تاریخی بخواد رو اینها حساب بکند آیا ببینیم که اینها از جنبه های به اصطلاح مادیت تاریخ اینها قابل توجیه هستند یا قابل توجیه نیستند. یعنی مشرک که در اصطلاح قرآن که معنیش دو خدایی و دو قطبی بودن چیز نیست لزوما، بلکه معنیش عرض کنم که طولی بودن معبودها توجه کردید؟ طولی بودن معبودها یعنی رب داشتن و اون رب داشتن به جای خدا غیر خدا را پرستش کردن و دیگر هم مسئله منافقین هم. از نظر ما اینها توجیه یعنی اینها را نمی شود بر اساس نظام های اجتماعی توجیه دارد که مثلا نظامات اجتماعی ایجاب می کنه که یه وقت مثلا یه مردم مشرک باشن مشرک به اصطلاح قرآن مثلا جامعه اگر دو قطبی شد مردم مشرک میشن چون مشرک به اصطلاح قرآن معناش دو خدایی نیست توجه کردید؟ یا مسئله منافقین را که قرآن خیلی روی مسئله منافقین تکیه میکند و منافقین ما نباید در ردیف مشرکین قرار بدیم یعنی اشتباه دیگر دیگری مثلا منافق را در ردیف مشرک میان قرار میدن. نه اصلا منافق غالبا منافقین اصلا خدا نپرستن هیچ چرا پرستش نمی کنن یعنی که شریکی دو خدا را پرستش می کنن یا نه یک خدا را پرستش می کنن به اون یک خدا یک پرستش می کنن یک دو چیز را به جای خدا قرار میدن. اینا اغلب مردم هستن که اصلا لامذهب نقض و لامذهب مطلق هستن در شرایطی که در جامعه خداپرستی و مذهب در میان توده مردم نفوذ دارد یه عده‌ای که در واقع اعتقاد ندارن ایمان ندارن این نفوذ مذهبی را نفوذ عامه مردم را نفوذ مذهب براشون سبب میشه که اینا یه پرده‌ای بیان روی عقاید خودشون بکشن یه تظاهراتی بیان بکنن بعد برای اینکه استفاده بکنن از اون چه که وجود داره. مثلا ببینید این چه دور توجیه میشه امیر المؤمنین در مقابل سه گروه در داخل مسلمین قرار گرفت در زمان خلافت سلطنت در زمان خلافت با بیشتر از سه گروه با سه گروه جنگی در مقابل چهار گروه در داخل مسلمین در زمان خلافت خودش قرار گرفت. حالا در خارج با گروه های دیگری بودن سر حساب خود اون چهار گروه اینجور بودن با گروه خودش اگه حساب بکنیم میشه پنج گروه خودش و شیعیان خودش و پیروان خودش و یک گروه گروه دیگر گروه اصحاب جمل بودن خودش اونها را ناسفین می نامد به طبع حدیثی که از پیغمبر اکرم نقل شده طلحه و زبیر و عایشه و اینها آمدن مردم را جمع کردن به بهانه خونخواهی عثمان رجع کردید و علمی البته در تاوت کل عرض می کنم علمی در کار بود و اون جنگ خونین جمل رو وفاد دارد. گروه دیگر گروه معاویه بودن اونها آمدن جنگ سفین رو وفاد کردن. گروه دیگر گروه خوارج بودن که جنگ نهروان رو وفاد کردن. گروه دیگر هم گروه اعتزالیون بودن که جنگ رو وفاد نکردن ولی رفتن اصلا به خانه خودشون میترسن، نه به علی کمک کردن و نه به علی جنگیدن. ولی به اونه نوعی مخالفت بود دیگه رجعه دادید. اونها هم با مطرق نکردن علی با علی مخالفت کردن، علی را تضعیف کردن هم از نظر روحی هم از نظر مادی و جسمی. آیا امیرالمومنین همه این چهار گروه مخالف را در مقابل خودش با یک چوب میراند؟ نه، اینا اغلب خودشون با هم دیگر توافق نداشتن، خودشون هم با هم دیگر مخالف. اما اصحاب جمل و اصحاب کتشون اینها تا اندازه با هم روابطی داشتن ولی نه. اگر فرض کنیم اصحاب جمل چین میگی شدن بر علی و علی علیه السلام در اونجا کشته میشد و لشکر هم پشیده میشد، به طور قطع یک تضاد شدید میان طلحه و زبیر و عایشه از یک طرف و معاویه از یک طرف دیگر بود. در تفاهم هیچ در شکی نیست و تا آخر هم عایشه با معاویه چندان رابطه صمیمی و رابطه خوبی و رابطه خوشی نداشت. اینها چرا جنگیدن؟ اینها رو یه علل خاصی داشت، اما خود علی اینها رو تحلیل کرده، خود علی تحلیل کرده. عایشه بیش از هر چیزی تحت تأثیر یک سلسله عقده‌های روانی قرار گرفته بود. به تعبیر امیرالمومنین این سینه این مثل کوره آهنگری مشتعل بوده داشت. او عامل روانی حاضر بود که هر کسی دیگر خلافت به دست بگیره و تمام محرومیتها را متحمل بشه. این که دنبال پول بود، آیشه مثلا از نظر زندگی مادی خانه بود به همونی که همه بهش میده، هر جا خریده میشد اون مقداری که باید به جهرهای پیغمبر ماهانه بخواد بده بهش میداده، میده که دست درسته نبود. این که نمیخواد برش مثلا یک خاک به خودش بکرده یک زندگی چی هستن به دنبالی حرفا نبود، ولی از نظر روحی اون سینه ها و اون که به حضرت رضا به چشم دختر حبوی صادق خودش نگاه میکرد و علاقه عجیب حضرت رسول نسبت به خدیجه یک زن پیر و این که خودش دختر جوان خوشگلی بود نمیتونه دادن جایه ناراحت میشد و غیر افن ناراحتی را ابراز میکرد، اون علاقه شدید حضرت رسول نسبت به حضرت زهرا و اون احترام و فوق‌العاده‌ای که به حضرت زهرا قائل ناراحت میشد و غیر افن ناراحتی را ابراز میکرد، اون علاقه شدید حضرت رسول نسبت به حضرت زهرا و اون احترام و فوق‌العاده‌ای که به حضرت زهرا قائل بود حسادتش برمی‌انگیخت و نسبت به امیرالمومنین از همون اول حسادت می‌ورزید. اینی که ابن عبدالحدید و دیگران هم قضیه را گفتن این اون روزی که شنید که اصلا خلافت به علی رسیده تو آتش گرفت. فقط یک حسادت هر حب و زده البته عوامل دیگری اینها یه مردمی بودن که در زمان خلافت عمر بالخصوص در زمان خلافت عثمان اینها یک مزایای عجیب زیادی کسب کرده بودن و بعدا میخواستن در امر خلافت این شرکتی داشته باشن، بازم همون دنباله همون استفاده شنو به اصطلاح بهره کشی شنو ببرن. بعد دیدن که نه قضیه اینجور نیست، علی که اینها تعمیم خواهد داد از اونی که گرفتن از اینها پس خواهد گرفت. این بود که آمدن مسئله قتل عثمان به بهانه قرار دادن. اما اکثریت توده مردم ها که این ها بیشتر شده مردم افعال شده این بیره میره ما سر
فاسدی معاویه. معاویه حسابش با حساب عایشه جدا بود. میگونی یه آدمی بود که اصلا سودای خلافت رو از همون سالهای خلافت عمر به سر میپروروند. البته تفاوتی با امیرالمومنین داشت. ایمان ورزی علی قاتل عموش بود، قاتل برادرش بود. توجه کردید این حساب البته در کار بود، ولی مسلم هر کسی دیگر اگر می بود خود عثمان هم اگر می بود این طبیل امیر المومنین بود. امیر من گفت تو هست دوست عثمان هم می کنم عثمان دوها می شید که دروغ می بود. همین هم که خود طرف داره عثمان معرفی می کنه در همین هم دروغ می شدن دروغ هم می گفت. فرمود که تو که خزلت عثمان هی سکانن نصر الله و نفرت او حیث کانه نفر لست. او روزی که عثمان بردت احجیت به کمک تو داشت، یعنی زنده بود، حتی داد که کمک بفرست من این سوریتی ها خستم میشه چرا که به طرف کردی؟ تو فکر کردی به تاگو بکشن از مردا دیگه میتونه استفاده کنی. وقتی عثمان کشته شد تایاب با مظلوم ها و عثمان ها رو بلند کردی. معاویه هستم برای معاویه علی و عثمان هر دو یکی بودن. اگر عثمان هم نمرده بود، علی هم در کار نبود، هر جور بود علی عثمان انگلت میکرد که عثمان هم ورد را خودش جهت در جایی خواره کسی حساب شده حسابی که جده بود خواره باز بکنید بازم بیش از هر کسی به بهتر از هر کسی خود حضرت امیر اینو تعلیم داده. خواره را حضرت امیر یک اجتماع مردم مذهبی متعدد بده جاهل احمق بود. یعنی نه اینه یا عایشه نبود محرکی که اونی که عایشه را برنگی خیلی دونه که خوارج برنگی، اونی که معاویه را برنگی خیلی دونه بود که خوارج برنگی. جفاتم بودن فقام لیسو به لم یا عبد بودن و چیزی در نظر بلاغه هست آقا اما دیگه هستم مردمه به تعدیل های دیگه مردمه هستنم که بدبینه بی فرهنگه بی اطلاعی که اسلام رو نمیشنستن تعدیل نشدن تعریف و پرورش پیدا نکردن در اسلام، عدبشون عدب اسلامی نیست، فکرشون فکر اسلامی نیست، اینا فقط گرهش به اسلام پیدا کردن و بعدم چپیدن به عبادت کردن شب تا صبح عبادت کردن و بعدم یه عقاید جاهلانه ای که پیدا کردن دنبال داره سفت گرفتن و چپیدن آی کی کافر شد همجور که افراد معمولا آدم جاهل تنگ نظر هستن دوچار تنگ نظری همه مقدس های جاهل شدن آی کی کافر شد آی کی گناه کبیر موجه با کفر آی کی چنینه آی علی کافر شد آی کی همچه دیکر پس ببینید. و اما اون چیزها، اما اون مردمی که از اعتزالیون بودن مثل سعد وقاص و مثل اسامه بن زید و مثل یه عده دیگری که بودن که سنت کشیدن زید بن ارقم و نمیدونم چیه بودن اینا باز یه گروه دیگری بودن، این مردم عافیت طلبی بودن که خیال خودشون یه راهی رو پیش گرفتن که هم به دنیاشون ضرر نرسد هم به آخرتشون به حساب خودشون هم به دنیا خاطر راه را انتخاب بکنن هم دنیا را داشته باشن هم آخرت، به معنای این که به دنیا شنن صدمه ای نرسد به آخرت صدمه ای نرسد. اگر با علی بجنگن آخرت از دست دادن، اگر با علی را همراهی بکنن دنیا شن از دست دادن. اون پس کامل کنار میکشید نه دنیا من از دست دیده نه آخرت. بگه نگر باید که خب اگر تو با علی بجنگی آخرت از دست دادی، اگر از علی هم کنار بکشی آخرت از دست دادی. آخرت از دست دادن فقط این نیست که با علی به جنگی، وقتی که علی را مخذول بکنی کمک نکنی خودش در مون حالای خذل الحق ولم ینصر الباطل به نصرت باطل نشتافتن اما حق را خذلان کردن. خذلان حق هم گناه هست، نه فقط نصرت باطل گناه هست، خذلان حق هم گناه هست. قرآن وقتی که تصریح میکنه به این طائفتان من المؤمنین قتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. میگه اگر جنگ داخلی میان مسلمین پیش آمد
اول برید کوشش کنید میان اینها اصلاح کنید و ساعت سوء تفاهمی در کار بود.
اگر براتون روشن شد که یکی از این دو گروه به حساب سوء تفاهم نیست بلکه طغیان میکند، طغیانگر است و مغرض است،
نمیگه خب حالا که اصلاح نتیجه نداره برید کوشونتون برید میشید، میگه به نفع اون کسی که مظلوم است و علیه اون کسی که بغی میکند وارد جنگ بشید. بگیم از نفس قرآن پس ما به خانه میشینیم آخرت خودمون رو حفظ میکنیم، خب دنیا منم حفظ میکنیم، بهتران میکنیم.
پس میبینیم اینجا چند روش فکری در اینجا وجود دارد، چند جناح وجود دارد، پنج جناح: جناح علی، جناح معاویه، جناح خوارج، جناح اصحاب جمل و جناح این اعتزالیگی.
آیا واقعا جامعه از نظر نظامات اجتماعی به پنج گروه تقسیم شده بود که بعد اون بنای فکری اینها این گروه شد، اینها چند گروه شدن؟ یا اینجا نبود؟ نبود اینکه با این مسائل چود میکرد توجه کردید؟
یا در زمان پیغمبر، در زمان پیغمبر
این که سه گروه شدن: مؤمنین، کافرین، منافقین. منافق
عرض بکنم که این بستگی دارد به یک اعتقادی که عرض بکنم. وقتی ما میگیم کفر،
این شامل کفر به الله هست، شامل کفر به علی یوم الاخر هم هست، شامل کفر به ما انزل هم هست، یعنی کفر به پیغمبر والذین یؤمنون به ما انزل الیه، و مطابق عقیده که ما داریم اینجا دید ما با دید اهل سنت فرق میکنه. مطابق عقیده ما شامل کفر به امام هم هست، چون ایمان به رهبر هم باید داشت، چون ایمان به رهبر، ایمان به امام، امر امام منصوب، رهبر منصوب جزء اصول ایمانی. پس انکار امام هم یعنی از دست دادن یک رکن از ارکان ایمان. حالا که اینجور باشه، عرض میکنم که اینها اون سه گروهشون کافر بودن دیگه، یعنی سه گروه در مقابل این گروه مؤمن. خوارج شمشیر به روی امام کشیده بودن و کفر به امام داشتن، به خود که درجه از کفر.
اصحاب جمل و اصحاب معاویه اینا هم همین گروه بودن، منتها
بس این است که آیا ترانشون فقط کافر بودن ولی اتباع اینها مردم قاطر جاهلی بودن، و شاید تو خوارج هم میگید در میان اتباعشون افراد جاهلی بودن. تو از اون گروه مردم قاطری هستن. شما یک گروه قاطر هم در قرآن داریم که همون المستضعفین الذین لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، گفتیم که گروهی از مستضعفین را قرآن اینها را قاطر مینامد. توجه کردید؟ گروهی از اینها را هستن.
ولی در مورد اعتزالیون که اینها را چی باید گفت، شاید اینها را بیشتر بشه. و معاویه و اصحاب معاویه را که در باطن اینها کافر بودن، ولی چون تظاهر به حسب عقیده ما اینها کافر هست، چون به همون کفر به امام کافر است، اینها ما کافر بشماریم. اهل تسنن اگه ما از معیارهای اونها نگاه بکنیم که کفر به امام را کفر نمیدانند ولی کفر به الله و یوم الاخر را کفر میدانند، اگر با اون معیار در نظر بگیریم اینها منافقند.
بله. حالا این که علی بود. نه، یعنی این حرف علی را چون وصال من الان به این متن حدیث یادم نیست. هم دیگه بود. یعنی این که ادعای اسلام بکند و علی را بغض بود منافق. حالا ابو جهل علی را بغض داشت، منافق بود. پس گروه این که مسلمان هم دیگه، بله. گروه این که مسلمان هم. مقصود این است که گروه هایی که اینها اظهار اسلام می کنند و در این حال
علی را دشمن دارن، اینها در باطن نمیتوانن مسلمان باشن. واقعا اینا منافق هستن. فعلا میگه همجور که عرض کردن روی این حساب توجه کردید، روی این حساب اینها یک مسلمانان منافق هستن که بر حسب عقیده این که ما شیعه داریم اینها کافران هستن. پس بنابراین از نظر ما منافق نداره که از این نظر، از این دید خاصی که ما داریم میگیم از نظر کفر به امام کافرن، از نظر ایمان به الله و به النبی اینا منافق. برای چی؟ برای اینکه وقتی کسی اظهار ایمان پیغمبر میکنه ولی امری که مسلم پیغمبر گفته ایرا قبول نمیکنه، پس در ایمان به پیغمبر و به ایمان به قرآن منافقه. این حدیث ناظر به ایمان به پیغمبر و ایمان به الله و ایمان به قرآنه. یعنی کسی نمیتواند ادعا کند که من مؤمن به پیغمبر هستم و دشمن میدارم علی را، در ایمانش به پیغمبر منافقه. این مسلم نظر به این حیثیت خاص داره. خب از این قسمت عرض کنم که بگذاریم تا خاطر ما در مورد دین به اصطلاح یعنی دین و تاریخ خاطر که این گروه های مختلفی که قرآن از جنبه دینی مشخص کرده، گروه های تاریخی که با عناوین دینی مشخص کرده، اینها چه گروه هایی هستن و هر گروهی چه مفهومی و چه معنی دارد. چه این مقدار رو که از کرد
نمیدارم که این روز ما به چیگه میرسیم و نمیرسیم. این چه دیدی که از امید بیان فهمیدن خواهی که این مالد ناکسی هم آیا یکی که در حضرت تحمیل بسید در زمان های بعدی هم میشه این دیدی؟
نه بله، خب البته خب با اون خصوصیات نه، ولی از نظر روش و کلی میشه این حال تحت سؤال خوبیه. یعنی این حاله میشه آورد که تحت یک ضابطه های کلی برآورد. من یه وقتی فکر کردم که اینها رو تحصیل که ضابط های کلی که در همه زمان ها بسید، ولی به نتیجه قطعی نرسیدم. حالا نمیدونم که بادم البته چون ظاهر قضیه این است که اینها یعنی جریان خاص برای ناکسین طرف شد که اینها ناکس بیدن. چون ناکسین یعنی کسانی که نکس بیعت کردن، این نکس عهد کردن و اینها به از اون جهت اینها را ناکسی میگن که با حرام که البته با حضرت امیر آمدن بیعت کردن و عهد کردن و با این که بیعت کردن و نقض عهد و نقض بیعت کردن برای جزردی دیر پیمان خودتی دارد. حالی دیره بشه تحت یک حصر کلی تاریخی باید کرد که در همه زمان ها یک همچی جرایانی باشه و یک زمان باید سوکه بسید. قاسدین چرا؟ قاسدین را سنوه در واقع منافقه می بودن. توجه کردید؟ اینجا عدول کردن، انحراف پیدا کردن، انشعاب پیدا کردن، اینجا می زید کرد. قاسدین را می شه گفت که انشعابی هایی هستن که در هر زمانی اینها پیدا میشن، یک گروهی که بعد ریخ سلسل اعراض خصوصی انتعاب میکنن جدا میشن. و اما مارقی مطابق خصوصیتی که امیرالمومنین از اینها توصیف کرده، اینها اون روحشون را توأم شدن دیانت و جهالت تشکیل میده. یعنی هر جا که روح خارجیگری عبارت است از تبین خیلی شدید توجه کردید و توأم با جهالت و نادانی و قدرت نداشتن بر تجزیه رسانده توجه کردید که بعد به دنبال خود تنگ نظری و تفسیر و تفسیر و از کنند که غیر از خودش و گروه خودش و همه مردم را از هم دشمنان خدا بدوند، همه را معذب بدونه، اون را گمراه بدونه، او را گمراه بدونه. این جریان هم که بس این تاریخ هست. در این حال تا زاید فکر بیشتری که از این
کتاب جذبه و داخل را من نمیدیدم میخواستم که یک بحث بیشتری رو این بکنم که نکردم ولی حالا قصدار هم رو یک خیلی مفصل کارش بکنم عرض کنم که نقض عرض کردم که اون معنی نقض عهد است و بیعت فاسقین این دست از اون کلماتی که کلمات کلمان عزیزاده یک معنی دست عدل است یک معنی دیگر یعنی حراق از عدل است که در قرآن است و اما الفاسقون فکانوا لجهنم حطبا این معنی دیگری ما از این لغت عزیزاد در زبان عربی داریم و این غالبا این هم مارق این مرد خروجه توجه کردیم مثل که خروجه به سرعت و شدت و تندی هم هست مثل این که یک تیری از کمان یه دفعه خارج بشه این ها را از اون جهت مارق این میگن که به علت همون جهالتشون از یک طرف و تأثیرشون از یک طرف همچنین به سرعت از خارج شدن از این هست به وقتی افرادی که این تدریجن قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم این هم تدریجن دیگه ثابته کن کردید یه وقت یه افرادی در یک جریان ها دو تون همچنین یک مرتبه خارج میشن اینا اینجوری بودن که اینا که تا دیروز شیعه علی بودن که در رکاب علی میجنگیدن بعد سر قلبه جریانی از کنم سعید کارانه یا قرآن سر نیزه کردم و بعد که انتظار